استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
تا حدود 1.5 ساعت دیگر وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در مورد افغانستان بحث خواهند کرد. خبرنگار نظامی رادیو آزادی با بروکسل دقایق بعد بیشتر میگوید. و اختطاف پدر گلاله اسماعیل، فعال برجسته حقوق بشر پاکستان که از ترس بازداشت در این کشور به ایالات متحده فرار کرده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
نیروهای امنیتی افغان پس از حدود 2 ماه ولسوالی در قد ولایت تخار را از طالبان مسلح پس گرفتند. یک دیپلمات بلندپایه امریکا میگوید خرسند است که تمام نامزدان عمده ریاست جمهوری افغانستان تعهد سپردند که نتایج انتخابات را میپذیرند. و سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته که در قانون جزای این کشور اصلاحات آورد و اجرای تمام اشکال مجازات جسمی به شمول قطع دست را لغو کند. تفصیل خبرها. مقامها در ولایت تخار میگویند نیروهای امنیتی ولسوالی در قد این ولایت را از طالبان پس گرفتند. محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار، امروز به رادیو آزادی گفت در جریان عملیات واپسگیری این ولسوالی ده‌ها شورشی طالبان کشته شدند. او افزود
ولسوالی در قد ولایت تخار الحمدلله صبح امروز 5 بجه بامداد به گونه کامل از طرف مخالفین مسلح خارج شد و به تصرف نیروهای امنیتی ما درآمد.
ولسوالی درقد در 80 کیلومتری شمال شهر طالقان مرکز ولایت تخار موقعیت دارد. این ولسوالی حدود 2 ماه پیش به دست طالبان سقوط کرده بود. وزارت دفاع افغانستان در یک خبرنامه گفته در جریان عملیات واپسگیری ولسوالی درقد اضافه از 50 شورشی مسلح کشته شدند. یک روز پیش از این مقام ها در بغلان گفتند ولسوالی دندغوری را از طالبان پس گرفتند. مرکز این ولسوالی از 3 سال به این طرف در کنترل طالبان بود. طالبان مسلح تا حال در مورد بیرون راندنشان از ولسوالی های درقد و دندغوری چیز نگفتند. یک دیپلمات بلندپایه امریکا میگوید خرسند است که نامزدان عمده ریاست جمهوری افغانستان تعهد سپردند که نتایج انتخابات را میپذیرند. آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، این را پس از دیدار از کابل گفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم ویلز به خبرنگاران در واشنگتن گفت او روی نیاز به شفافیت و اعتبار پروسه شمارش آرا و توانایی نهادهای انتخاباتی افغانستان که این روند را به دور از فشار و مداخله به پیش برند تاکید ورزیده است. وی افزود که در این مرحله دقت مهمتر نسبت به سرعت است و باید تمام نامزدان از خویشتنداری کار گرفته و انتظار اعلام رسمی نتایج انتخابات باشند. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 27 ماه میزان اعلام شود. کمیسیون مستقل انتخابات گفته بنابر مسائل تکنیکی و تامین هرچه بیشتر شفافیت اعلام این نتایج به تأخیر افتاده است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 میزان برگزار شد. تیم ملی فوتسال افغانستان تا کمتر از 1 ساعت دیگر به مساف تیم نیپال می رود. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این بازی ساعت 2 پس از 4 در شهر ارومیه ایران برگزار می شود. تیم ملی فوتسال افغانستان در ادامه رقابت های مقدماتی جام ملت های آسیا دیروز با نتیجه 5-2 در مقابل تاجیکستان شکست خورد. یک بازی دیگر افغانستان در برابر ازبکستان روز چهارشنبه با نتیجه 6-2 به نفع ازبکستان پایان یافت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک فعال برجسته حقوق بشر پاکستان میگوید که پدرش در پاکستان اختطاف شده است. گلوله اسماعیل که از ترس بازداشت در پاکستان به ایالات متحده فرار کرده، گفت پدرش توسط افراد ناشناس در شهر پشاور ربوده شده است. گلوله اسماعیل از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت پدرش محمد اسماعیل پس از جلسه محکمه عالی پشاور در مسیر بازگشت به خانه توسط افراد ملبس با یونیفرم شبه نظامیان اختطاف شده است. شهاب‌الدین خطک وکیل آقای اسماعیل گفته موکلش از نزدیک دروازه ورودی محکمه عالی پشاور اختطاف شده. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته که در قانون جزایی این کشور اصلاحات آورد و اجرای تمام اشکال مجازات جسمی به شمول قطع دست را لغو کند. این سازمان مستقر در لندن این خواست را دیروز پس از آن در یک اعلامیه مطرح کرد که مقام‌های ایران اعلام کردند دست یک مرد را که به جرم سرقت زندانی بود قطع کردند. صالح حجازی مدیر بخش شرق میانه و آفریقای شمالی در سازمان عفو بین الملل گفته مقام‌های ایرانی با این مجازات بی‌رحمانه مرتکب شکنجه شدند که بر مبنای قانون بین‌المللی جرم پنداشته می‌شود. اداره لوی سارنوالی ولایت مازندران ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که یک مرد که در پیوند به چند مورد سرقت زندانی شده بود دستش قطع شده. و وزارت دفاع ایالات متحده میگوید حضور نظامی آمریکا را در شمال شرق سوریه تقویت میکند تا از احیای فعالیت بالقوه جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش جلوگیری شود و این جنگجویان نتوانند میدانهای نفتی را تصرف کنند. این تصمیم دیروز پنتاگون چند روز پس از آن اتخاذ میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خروج نیروهای آمریکایی را از مناطق در امتداد سرحد سوریه و ترکیه اعلام کرد تا قوای ترکی فرصت یابند که منطقه را موسوم به زون مسئول آری از جنگجویان کرد ایجاد کنند. در حال حاضر نیروهای ترکیه و سوریه گزمه‌های مشترک را در مناطق امتداد سرحد سوریه و ترکیه آغاز کردند. این مناطق قبلا در کنترل جنگجویان کرد و نیروهای آمریکایی قرار داشت.
تشکر از همکارم ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید در ادامه این برنامه. وزیران دفاع ناتو و شریکانشان امروز در مورد افغانستان در بروکسل بحث می کنند. ولسوالی استراتژیک دهنه غوری پس از حدود 3 سال از تصرف طالبان بیرون شد.
گرفتن یک ولسوالی بسیار پر اهمیت در ولایت بغلان که دهنه غوری است برای همه هموطنان خود تبریک میگم.
نخستین مسابقه بایسیکل رانی کوهستانی در کابل برگزار شد. اختطاف پدر گلاله اسماعیل فعال برجسته حقوق بشر پاکستان که از ترس بازداشت در این کشور به ایالات متحده فرار کرده. برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید.
اگر باز هم همین مشکلات که جلوشان گرفته نشود، مشکلات بسیار زیاد جزئی و خرد ریزه باعث ازی شود که حتی پروسه انتخابات زیر سوال ببره.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. تا حدود 1.5 ساعت دیگر وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در مورد افغانستان بحث می کنند. ناتو پیش از این گفته است که نیروهای افغان را تا سال 2024 تنبیل خواهد کرد تا این نیروها بتوانند با تروریسم بین المللی مبارزه کنند. مصطفی صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو آزادی با بروکسل از آنجا روی خط مستقیم تلفن با ماست. صدیقی صاحب سلام و برنامه خوش آمدین. ابتدا درباره تعهد ناتو در مورد تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بگوین.
خب تعهد اصلی این است که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو ماموریت آموزش، مشوره و کمک به نیروهای افغان وعده رهبران دفاعی ناتو و شریکانشان این است که این نیروها را تا سال 2024 تمویل میکنند، یعنی که سالانه حدود 5 میلیارد دلار مصارفشان را میپردازند. پیشا پیش یان استولتنبرگ منشی عمومی ناتو به روز پنجشنبه در بروکسل آمد و گفت از راه تقویت هرچه بیشتر نیروهای افغان میشه به افغانستان صلح آورد.
ما قویاً به این باوریم که بهترین راه ایجاد وضعیت برای دستیابی برای حل از طریق گفتگو این است که به حمایت از نیروهای افغان ادامه دهیم تا طالبان بدانند که باید به میز مذاکره بیایند و جرامدهای جدید کنند.
همه ایسه به انتظار میره اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم در نشست امروز در ساعت 2:30 به وقت کابل اینجا در بروکسل حضور داشته باشه. مارک اسپر وزیر دفاع امریکا هم از اشتراک کنندگان است و به روز پنجشنبه در بروکسل از ادامه ماموریت ناتو در افغانستان اطمینان داد و گفت
ماموریت ایالات متحده در افغانستان تغییر نخواهد کرد. هدف ماموریت این است که نه تنها ایالات متحده بلکه همه شریکان ما که آنجا حضور دارند باید مطمئن شوند که افغانستان هرگز به پناهگاه‌های امن برای تروریستان مبدل نشود.
بله عملی سر
صدیقی صاحب، بحث صلح هم طوری که شما هم اشاره کردین یکی از مسائل کلیدی مورد بحث وزیران دفاع ناتو و شریکانشان هست. چقدر روند صلح افغانستان برای شرکای افغانستان در ناتو مهم پنداشته میشه؟
مهم است این بحث. استولتنبرگ پیشا پیش گفت از روند صلح و آغاز دوباره گفتگوهای صلح با طالبان حمایت میکنه، گفتگوهایی که از اوایل ماه سپتامبر پس از یک پیام توییتری دونالد ترامپ معلق مانده. پیام های استولتنبرگ و طالبان هم واضح بوده تا اینجا کار، این که اراده واقعی نشان بدن، آماده جرامدهای جدید باشن، بدانن که در میدان جنگ برنده نمیشن و بهتر است به میز مذاکره بیاین. اسپر به روز یکشنبه میدانیم که در کابل بود، در اونجا گفت هدف این است که در یک زمان به توافق صلح و توافق سیاسی دست یافته شود. اما در مورد این که یه هدف چه وقت به دست خواهد آمد، نه اسپر چیزی گفته نه هم استولتنبرگ. طالبان میدانیم که پیوسته گفتند که با حکومت افغانستان دور میز مذاکره نمی نشینند و میدانیم که دیدگاه ها هم در این مورد متفاوته. برخی ها مثل ناتو میگن بهترین راه برای طالبان گزیدن راه گفتگو و مذاکره است، اما برخی دیگر چیز دیگر میگن. مثلا سمی یوسفزای تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن به رادیو آزادی گفت طالبان هنوز هم فکر میکنن که قوت هستن و میتونن تا سالها بجنگن. در این بین اما مردم عادی هستن که از سالها جنگ در افغانستان فراوان رنج کشیدن. مثلا نگاهی اگر بیندازیم به گزارش سازمان ملل متحد، به تازگی گفت که در 9 ماه نخست امسال بیش از 2500 غیر نظامی در افغانستان کشته شده و بیش از 5500 تن دیگر زخمی شدند. تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد هم گفته که افزایش تلفات غیر نظامی در افغانستان نشان میده که برقراری صلح از راه گفتگو در این کشور مهم است.
و کوتا روی حضور جنگجویان شاخی خراسان یا ولایت خراسان وابسته به گروه داعش در افغانستان هم در بروکسل بحث میشه. منشی عمومی ناتو دیروز گفت که نمیگذارند این جنگجویان خلافتشان را در افغانستان ایجاد بکنند. بحث های بیشتر در این مورد چیست و شما چی اطلاع دارین؟
خب تهدید گروه دولت اسلامی داعش از مسائل مهم مورد بحث است. همونطور که شما هم گفتین، استولتنبرگ به حضور جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان اشاره کرد و گفت باید از تلاش این گروه برای باز تأسیس خلافت در افغانستان جلوگیری شود و گفت شاید حمله های وحشتناک داعش در افغانستان بودند. خب شما میدانید که در ماه سپتامبر آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفت با وجود افزایش عملیات نیروهای افغان طالبان و بین المللی علیه جنگجویان تندرو داعش، این گروه در افغانستان همچنان مقاوم مانده. گوترش در گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد هم گفته بین اواسط جون تا اوایل سپتامبر 183 رویداد به جنگجویان داعش نسبت داده شده که این شمار در زمان مشابه در سال 2018 تنها 93 مورد بوده.
تشکر از شما مصطفی صدیقی، خبرنگار نظامی رادیو آزادی به بروکسل گزارش میداد. تا حدود 1.5 ساعت دیگر وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در مورد افغانستان در بروکسل بحث خواهند کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مقام‌های امنیتی بغلان تایید کردند که در نتیجه عملیات شش روزه ولسوالی دهنه غوری این ولایت در تصرف نیروهای امنیتی افغانستان قرار گرفته است. شورشیان طالبان حدود 3 سال پیش این ولسوالی را تصرف کرده بودند. بشیر احمد غزالی از محل گزارش می‌دهد.
جنرال ویس احمد صمیمی، قماندان امنیه ولایت بغلان، که عصر روز پنجشنبه حین ورود به بازار ولسوالی دهنه غوری با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت
گرفتن یک ولسوالی بسیار پر اهمیت در ولایت بغلان که دهنه غوری است، برای همه هموطنان خود تبریک میگم. نیروهای امنیتی با یک مانگی بسیار خوب تحت یک پلان بسیار منظم این ولسوالی را فتح کردن و زدند غوری 75% تصفیه و تلاشی شده و این عملیات در کل 100 ولایت است. خلاصه برتان بگویم، بغلان به قبرستان تروریست‌ها تبدیل میکنه.
ولسوالی دهنه غوری با آنکه در جوار مرکز ولایت بغلان قرار دارد با آن هم تقریبا آسیب پذیر است و از این رو حفاظت از آن دشوار. و اما جنرال عباس توکلی، قماندان لوای سوم قولی اردوی پامیر در بغلان، میگوید هرگز ولسوالی را به حال خودش رها نخواهند کرد.
در مسیر راه ها بیزهای جدید اعمار خواهد شد و همچنان به خاطر حفظ و نگهداشت از ولسوالی، طولای های منطقوی اردوی محلی را ما در اینجا ایجاد خواهد کردیم که با ایجاد از این طولای منطقوی مطمئنن امنیت این ساحه 100% تامین خواهد شد.
وی از کشته شدن 58 طالب مسلح به شمول قاری بختیار، معاون والی طالبان برای بغلان و ولسوال طالبان برای ولسوالی رویداب سمنگان خبر می دهد و می گوید بیش از 60 تن دیگر اینان نیز زخمی شده اند. و اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پیامی که بر رسانه ها فرستاده نوشته است که در انفجار در قریه عیسا خیل پل خمری چندین عسکر آمریکایی و افغان را کشته و زخمی کرده اند. شماری از مردم دندغوری و ولسوالی دهنه غوری که محتاطانه با خبرنگاران صحبت می کردند به رادیو آزادی گفتند خیلی ها زجر کشیده اند و می خواهند صلحی که همه آرام باشند به وجود بیاید.
ما این درمان قلعه خواجه هستم، از خداوند آرامی را می خواهیم. هر کدام می تان باشیم خداوند یک آرامی را، یک چیر و رشانی را بیاردم افغانستان.
ما دولت همیخ تقاضا داریم که مردم دندغوری، مردم ولسوالی دهنه غوری، دیگه برای مردم منطقه غریب، مردم امنیت صحیح بیاره. مردم باید همکار، دولت باید قدیم مردم اونوسی منطقه ولسوالی دهنه غوری همکار باشه. قدیم غریب دو طرف همکاری باید باشه.
امنیت کنه، خلا قراری کنه و خیر. ما مردم خوش هستیم که وطن برقرار باشه، صلح باشه، وطن ما و شما.
در این عملیات که به حمایت هوایی افغان و حمایت قاطع راه اندازی شد و منتج به تصرف ساحات از دندغوری مانند جوی نو و احمد زایی ها و تصرف ولسوالی دهنه غوری شد، تعداد از نظامیان آمریکایی نیز حضور داشتند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گلاله اسماعیل، یک فعال برجسته حقوق بشر پاکستان، امروز گفت که مردان ناشناس پدرش را در شهر پشاور اختطاف کردند. او از ترس بازداشت توسط مقامهای پاکستان به ایالات متحده فرار کرده و در آنجا پناهنده شده. مقیم نایب که این موضوع را دنبال کرده همین حالا در استدیوست. نایب صاحب، در مورد اختطاف پدر گلاله جزئیات بیشتر چیست و شما چی میدانین؟
بله، با عرض سلام. گلاله اسماعیل که از طریق تلفن با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که پدرش محمد اسماعیل بعد از یک جلسه محکمه عالی پشاور در مسیر بازگشت به خانهش توسط افراد ملبس به یونیفرم ملیشه ها اختطاف و به یک محل نامعلوم انتقال یافته است. او پیش از این انگامی که به امریکا رسید، یعنی هدف مسئله گلاله است که وقتی که به امریکا رسید به خاطر آزار و اذیت اعضای خانواده و دوستانش ابراز نگرانی کرده بود. شهاب الدین خطک، وکیل مدافع آقای اسماعیل، گفته که موکلش از نزدیکی دروازه ورودی محکمه عالی پشاور اختطاف شده است.
حکومت ایالات متحده و حکومت پاکستان مشخصا در این مورد تبصره کردن؟
بله، اونا هم تبصره کردن، ولی پیش از او دمی لحظاتی که پدر گلاله دستگیر میشه، خود گلاله در امریکا در یک توییت نوشته که البته برش اطلاع رسیده که پدرش را در محوطه ساختمان محکمه آوردن و وضعیت صحی از بسیار خراب است و فشار خون داره. پلیس پاکستان حاضر نشده به گفتگو با رادیو آزادی تا در این مورد تبصره کنن، و ولی الیس ویلز، معاون وزیر خارجه امریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی، از گزارش ها درباره ادامه آزار و اذیت خانواده گلاله اسماعیل و بازداشت امروز پدرش ابراز نگرانی کرده و گفته که ما پاکستان را تشویق میکنیم که به حق تجمع مسلمت آمیز شهروندان، حق بیانشان باید احترام بگذارند.
و در مورد هدف پدر گلاله از رفتن به محکمه بگوین.
بله.
دقیقاً چرا محکمه رفته بود؟
بله، محمد اسماعیل و طوری که پیشتر هم گفتیم که گلاله ابراز نگرانی کرده بود که بعد از فرارش امکان داره که خانواده هایش و دوستانش از طرف مقامات پاکستانی دستگیر کنند. به می ترتیب محمد اسماعیل و همسرش به اتهام پولشویی و تمویل دهشت افغانی به محکمه حاضر شده بودند. آنها این اتهام را رد کردند و با تکرار پلیس و مقامات استخبارات پاکستان را با آزار و اذیتشان متهم نمودند.
تشکر از شما همکارم مقیم. نایب گزارش می داد. روزنامه نیویورک تایمز مطلب را در مورد زخمی شدن دست کم 5 نیروی بحری ایالات متحده در ولایت هلمند نشر کرده است. به نوشته روزنامه، نیروها سه‌شنبه در حمله راکتی طالبان بر یک پایگاه نظامی در شهر لشکرگاه زخمی شدند. روزنامه با سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، توجه کرده که گفته است طالبان را بیش از هر زمان دیگر کوبیدند. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد با وصف این سخن ترامپ، حمله سه‌شنبه نشان می دهد که گروه طالبان هنوز قادر است تا پایگاه نظامی به شدت محافظت شده در شهر را هدف قرار دهد که با امکانات خوب دفاعی مجهز است. روزنامه نوشته است چند صد نیروی بحری یا مرین ایالات متحده در ولایت هلمند مستقر هستند و اکثریتشان به نظامیان افغان مشوره می دهند. روزنامه می نویسد هلمند که کشتزاره های زیاد کوکنار دارد و به عنوان برخاستگاه طالبان شناخته می شود، هنوز هم یکی از ناآرامترین ولایت های افغانستان است. نیویورک تایمز می نویسد از آغاز امسال تا کنون 17 امریکایی در جنگ در افغانستان کشته شدند. به نوشته روزنامه، این بلندترین شمار تلفات نیروهای امریکایی در یک سال از 2014 به این سوست، زمانی که پنتاگون پایان عملیات جنگیش در افغانستان را اعلام کرد. روزنامه می نویسد شمار تلفات نیروهای امنیتی افغانستان به گونه چشمگیر بیشتر از تلفات نیروهای امریکایی بوده است. به نوشته نیویورک تایمز، در 5 سال گذشته بیش از 50,000 نیروی افغان کشته شدند. آموزش برای تقویت زنان افغان مهم است. این عنوان مقاله است که نشریه دیپلمات نشر کرده. روزنامه می نویسد نخستین شاروال زن 26 ساله افغانستان منتظر ترورش است. ظریفه غفاری شاروال میدان شهر ولایت میدان وردک، ولایت محافظه‌کار و دور افتاده است. دیپلمات می نویسد دفتر بانو غفاری در نخستین روز کارش هدف حمله قرار گرفت. بنوشته نشریه این حمله را طالبان نه بلکه مردان محل انجام دادند، زیرا آنها به خاطر تقرر غفاری به عنوان شاروال خشمگین شده بودند. نشریه می نویسد آنها به سوی دفتر غفاری سنگ و چوب پرتاب می کردند و می گفتند هرگز سرکار نیاید. او حدود یک هفته پیش بر رادیو آزادی گفت چون که قانون را تطبیق می کند با مخالفت شماری از حلقات مافیایی و فاسد روبروست. بنوشته نشریه زنان در برخی از پست‌های بسیار مهم دولت افغانستان به کار گماشته شدند. در ادامه از عادل راز نخستین زنی که به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گماشته شده و رویا رحمانی اولین سفیر زن افغانستان در ایالات متحده یاد شده است. صابره عزیزی نویسنده و تحلیلگر مسائل افغانستان در ادامه این مقاله نوشته است زنانی که در پست‌های دولتی این کشور کار می‌کنند نسبت به زنان دیگر کشورها با چالش‌های چشمگیر روبرو هستند. او افزوده است این کلیشه در افغانستان که زن بودن جرم است دیگر حقیقت بودن نمی‌تواند. از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذریم، نخستین مسابقه بایسیکل رانی کوهستانی در کابل برگزار شد. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
حسن
برای اولین بار اعضای تیم ملی بایسیکل رانی افغانستان در کوههای کابل رکاب میزنند. تمام این رکاب زنان پسرانند. رکاب زنی میکنند تا برای مسابقات بیرون مرزی آماده شوند. مصطفی رسولی عضو تیم ملی بایسیکل رانی افغانستان و از برگزار کنندگان این مسابقه:
در این مسابقه بچه‌هایی هستند که ما اینجا تمرین دادن، تمرین کردن و در حد حرفه‌ای هستند. حدود 8 نفر الا 10 نفر بیشتر. و هدف ما این است بیشتر که این جوانان را ما اینجا تمرین بتیم، آماده کنیم در مسابقات بیرون مرزی بران افتخار کسب کنند.
مصطفی رسولی این مسابقه را از بودجه شخصیش برگزار کرده است. صادق صادقی رئیس فدراسیون بایسیکل رانی افغانستان میگوید این فدراسیون در برگزاری مسابقه امروزی همکار است.
ولی مسابقات رسمی است. اولین دور مسابقات است. ما نمیتونیم بگیم که بودجه را ثبت تاریخ نکنیم، ثبت فدراسیون نکنیم که این مسابقه شخصی از شخصی نیست. واقعا اینا که صرف خود تمام مصارفاتش متقابلشان خانیشان باید ببینن جوانای بسیار هستند.
دختران تا حال وارد مسابقات بایسیکل رانی کوهستانی نشدند. در اینجا فقط تماشاگر مسابقه اند. سونیا سلطانی عضو تیم ملی بایسیکل رانی افغانستان است. او علاقه دارد تا روز وارد این مسابقه شود.
ما در مسابقه کدام نقش مهمی نداریم. تنها برای آقایان است که اشتراک کننده 30 نفر هستند و ما به عنوان فقط به خاطر زی اومدیم که ما هم تجربه خوبی داشته باشیم و در آینده آماده چنین مسابقاتی باشیم.
مسئولان فدراسیون بایسیکل رانی افغانستان میگویند مسابقات دوچرخه سواری کوهستانی در افغانستان بی پیشینه است. امیدواری های وجود دارد که برگزاری مسابقات این رشته در افغانستان فراگیر شود.
پیام شما نظر شماست.
هر ما این است که اگر در روس جرگه است یا در چین جرگه است یا در هر جای است، این وقت ضایع کردن است. این فقط و فقط که پاکستان باید جرگه شوه. این کل کار پاکستان است. داعش، طالب، دیگه کلش مادرش پاکستان است. اینا وقت خود ضایع میکنن. دانه کج میگه به مشت خیده میشه. اگر پاکستان خیده کردن در آسیا ای تمام ای توریس و داعش و مرگ و بودی کلش گمشه. وگر نی این مادر داعش هم است، مادر طالب هم است. این کلش پاکستان زایده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما ولایت دایکندی زنگ زدم. همه دولت چرا جلوی همه شرکت های مخابراتی رو نمیگیرن؟ ما حالا 50 روپیه در سیم کارت افغان بسیم انداختم. مال سعی منم که داخل سیم کارت 20 افغانی منده. زنگ میزنم به شرکت، ما 50 روپیه واریز کردم، چرا 20 روپیه نشان میده؟ میگه تو پیشکش روشن داشتیم، پیشکش ما روشن نگردم، تو روشن گذاری، چرا ایتو منه سر خداوند است؟ از دیل خود که پیشکش روشن منه، این پیشکش تنها در یک شماره افغان بسیم روخ میشه، جای دیگه هم روخ نمیشه، پول مردم رو ناحق خورده مره، چرا ایتو منه؟ جلو از اطلاع چرا گرفتن نمیشه؟ از دولت خواهشونه جلو این نفرهای خود سر بگرش، خداحافظ.
بنده یک تن از معلولین ولایت بغلان هستم. سال مالی به پایان رسید، از معاشات ما هیچ خبری نیست. 8 تن عیال مربوطی بنده می باشد که نان آنها را تهیه کنم، کار کردن نمی توانم، کدام وظیفه دیگری ندارم. بسیار زیاد به مشکلات زیاد نهایت دچار هستیم. مسئولین هیچ توجه درباره معاشات ما ندارند. سلام علیکم و رحمت الله.
ما از ولسوالی کلابگان ولایت تخار هستیم. 12 سال میشم نابینا شدیم. های دوران تراوی ها این همین ولی ما چند وقتی که صاحب میشد میداد چند روز میشه ما از روز دیستر کیلی